أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا وسيدنا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين على علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. مفيش قاهم غدس ومنبر آغا ومولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دومین گناهی که از گناهانی که در رساله توضیح المسائل جامع برشمردند، امن از مکر خداوند متعال است. یعنی فرد گناهکار خیش را از عذاب الهی و مجازات او در امان بداند. یکی از معاصی کبیره هم هست ایمنی از مکر خدا. ولا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، فقط اونها که اهل خسرانند خودشون رو از مکر خدا در امان می دانند. تفسیری که کردند اینه که انسان خودش رو در یه موقعیتی بداند، یا خودشو یا طایفه خودشو یا دایره رو بیشتر کنه، اغلب بشر رو یا تمام بشر رو ایمن از مجازات و عذاب الهی بداند. که این خودش دو جوره. یه وقتی که شخص خودش رو ایمن میبینه، به این معنا که میگه دست خدا به من نمیرسه که منو عذاب کنه، من در یه موقعیتیم، فرض کنیم من یه علمی، یه کار خیری، یه عملی انجام دادم که دیگه نمیشه منو خدای متعال مجازات کنه و عقوبت کنه. یا اینکه نه، به قول امروزی ها خانش خطایی از رحمت خدا داشته باشه، جوری که اونقدر رحمت خدا رو واسع تصور کنه به غلط که فکر کنه که این رحمت اصلا مانع این است که او رو عذاب بکنه. من همینجا این بحث رو با آنچه در دعای ابو حمزه حضرت زین العابدین علیه السلام هست میخوام پیوند بدم. رحمت الهی فوق آن چیزی است که ما تصور کنیم، اما در عین حال در آیات قرآن و روایات به این نکته تذکر داده شده که خداوند متعال به صورتی نیست که ما انسان‌ها بتوانیم او رو تصور کنیم. ما انسان‌ها این گونه ایم که اگر صفت رحمتی رو در کسی سراغ داشته باشیم، در مخلوقی سراغ داشته باشیم، به معنی دلسوزی اوست، به معنی این است که در درون او، در نفس او یه حالت انعطافی وجود داره، یک حالت تأثری وجود داره، یعنی او منفعل میشه و این حالت سبب میشه که او به رفتارهایی که ما اسمش رفتارهای دلسوزانه میگذاریم و از اون رفتارها ما در حقیقت خوشمون میاد، دوست داریم اون رفتارها رو، چنین رفتارهایی رو مشاهده میکنیم. رحمت در مورد ما انسانها این گونه فهم میشه. هر جا که میگیم رحم، مهربانی، این گونه است. این نوع از رحمت در مورد خدای متعال وجود نداره. خدای متعال این گونه نیست که دلش به حال بندگان بسوزه. دلی ندارد که بسوزد. خدا تأثر نمیپذیره. این گونه نیست که من بتونم دل خدا رو نرم کنم. نه، خدا فوق تصور ماست و اصلا از این گونه اوصاف به کلی حق متعال بری و دوره. هرچه ما در این زمین تصور میکنیم همه رو باید بریزیم دور. سبحان الله عما یصفون. خدا از این اوصاف به کلی منزه هست. اون کسانی که خدا رو اینجوری مهربان میبینند، از این قبیل مهربان میبینند، در نظر اونها این گونه است که این خدا دیگه محاله بیاد و بندگان خودش رو عقوبت کنه، بخواد مجازات بکنه. توی بعضی از سخنان برخی از عارفان اصطلاحی مشهور هست که اونها گفتن، ذکر کردن که بعضی از عذابها، بعضی از عقوبتها، میگه من حتی راضی نمیشم نسبت به دشمنانم چنین عقوبتهایی وارد بشه، تا چه برسه به ارحم الراحمین. این تصور او مبتنی بر همین پایه ای است که گفتیم، یعنی او رحمتی که از خدا در نظرش و در فهمش هست، به دلیل فاصله ای که از محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین، به این دلیل گرفته، یه تصوری است که در حقیقت فهم اوصاف الهی و معرفت به صفات خداست بر اساس آنچه که تو ذهن بشره. ما باید این فهم خودمون رو کنار بگذاریم. پس یعنی خدا رو باید نامهربان بدانیم، عکسش رو به خدا انتساب بدیم؟ به این صورت هم نیست، بلکه رحمت خدا به این گونه است. همین الان ما خدا رو رحمان و رحیم میابیم. این همه نعمت از مادی و معنوی همین الان ما رو در بر گرفته. اگر بنده الان دارم در خدمت شما عرایزی رو عرض میکنم، اگر حتی از عوارض جسمی، از درد قلب و کلیه و معده و سر و چشم و گوش و دست و پا و استخوان و انواع این دردها، اگر یکی از اونها منو گرفتار کرده بود، دندان من مبتلا بود به درد شدید، اگر نفس من درست رفت و آمد نمی کرد در ریه من، اگر و اگر و اگر، فقط تو این امور جسمانی اگر یکی از این موارد بود، من معذور بودم از اینکه همین عرایض رو تقدیم کنم. به همین صورت شما عرایض منو اصلا نمی شنیدید. نه شما بزرگوارانی که الان من در خدمتتون هستم، نه اون بزرگوارانی که عرایض من رو به صورت مجازی دریافت میکنن، اونام نمیتونستن بشنوند. ما همین که روی نقطه متمرکزیم نشستیم، انواع و اقسام نعمتهای خدا ما رو در بر گرفته که اگه ما میخواستیم اینا رو تک تک بریم هزینه بدیم و بگیریم، حاضر بودیم ثروت دنیا رو بدیم تا مثلا الان کلیه ما اون درد وحشتناک نداشته باشه. ما اعصاب سه شاخه‌ای که تو صورتمون هست اگه شروع کنه به درد گرفتن، من دیده بودم بعضی از عالمان علمای تهران رو که اینها مبتلا به درد صورت بودن و اینا به قدری وقتی درد بهشون عارض می شد از خود بی خود می شدن، چنگ می زد این بنده خدا به فرش، اونقدر چنگ می زد که این 10 تا انگشتش زخم می شد و اون متوجه درد سرانگشتانش نمی شد از شدت درد. خب اگه چنین چیزی در همین امور مادی داریم مثال می زنیم، امور معنوی که خیلی بالاتر از این هاست، خدای متعال اینا را همه را مجانی در اختیار ما قرار داده بدون اینکه ما اصلا طلبی بکنیم به هیچ وجه، اینا را در اختیار ما قرار داده. تازه اگه طلبم بکنیم طلبکار نیستیم، رحمت خدا این گونه است، ما درش اونقدر غرق هستیم داریم دنبالش میگردیم، داریم دنبالش میگردیم. رحمتها و نعمتهای معنوی خدا فوق این هاست. تو بعضی روایات داره که اگر کسی نعمتهای خدا رو محصور ببیند در نعمتهای مادی، او نعمتهای خدا رو کوچک شمرده. ارزمند در اینجا فقط خواستم به قسمت کوچکترش توجه بدم، والا خیلی ها از این نعمه معرفت خدا محرومند، از شناخت و ارتباط با خدا محرومند، تو عمرشون یه یا الله درستی موفق نمیشن بگن، نمیشن، سرشون توی آخور خودشونه، میان زندگی میکنن، لذت هایی هم میبرند و آخرش هم میمیرند. این که خدای متعال ما رو با خودش آشنا کرده، این که به ما اجازه داده یه وقتی میگیم یا الله، یه وقتی میشینیم سر سفره زین العابدین علیه السلام و با خدا با این کلمات سخن میگیم، با این عبارات درد دل میکنیم، این نعمتیست بسیار بالاتر از نعمتهای مادی، نه اینکه ما اونها رو کوچک بشماریم، این نعمت خیلی بالاتر از اوست، این نعمت ارزشش بیشتر از اوست. این که ما با پیامبر مکرم خدا آشنا باشیم، این که این وجود مقدس رو خدا منت گذاشته، اون برترین مخلوق الهی، اون بالاترین آفریده، او رو در جایگاهی قرار داده که سرپرست ما، ولی ما، مولای ما، آقای ما باشه و ما تحت ولایت اون حضرت باشیم. اینکه ما تحت ولایت امیرالمؤمنین و فرزندان امیرالمؤمنین تا امام عصر علیه السلام باشیم، ما این نعمت ها از بس باهاش زندگی کردیم قدرش برای ما متاسفانه گاهی چندان شناخته شده نیست، فکر میکنیم اینا چیزای خیلی ارزونیست که همینجوری هست، همه جا هر کی بره بهش میدن، این چنین نیست، این گونه نیست به هیچ وجه. خب این نعمتهای الهی هست، رحمت خدا نه به این معناست که خدا دلش به حال ما سوخته، دلش به حال یه مخلوقات دیگه نسوخته، اصلا به این معنا هرگز نباید ما تصور کنیم و ببینیم نعمتهای الهی رو. اون وقتی هم که درخواست میکنیم از خدا رحمتش را، نه به این معناست که ما در این درخواستمون بخوایم خدا رو نسبت به خودمون منعطف کنیم، یه جوری منفعل کنیم، هرگز. خدای متعال از این مقوله ذاتش بریست، همان گونه که وقتی غضب میکند خدا، غضبش هم به معنای عصبانیت و ناراحتی ما هرگز نبوده و نیست به هیچ وجه، این گونه نیست. که اگر کفر و شرک و گناه و معصیت و مخالفت باشه خدا براش تفاوتی بکنه. این خدا این عالم نباشد، باشد در این عالم همه اهل طاعت باشند، یا از ابتدا تا انتها همه اهل معصیت باشند، بر دامن کبریاییش ننشیند گرد، به هیچ وجه برای این خدا تفاوت نمی کنه. و اینجاست که ما متوله و حیران و متحیر میشیم در ذات اقدس حق متعال. یه عده‌ای خدا رو انسان لطیف تصور کردن، به قول امروزی ها معرفتشون از خدا انسان واره است، یعنی خدا رو یه انسانی بسیار متعالی تصور کردن. این صفات هم به همین معنا به خدا نسبت دادن. اینجوری که باشه رحمت الهی اون وقت میشه چی؟ یه دلسوزی. به این صورت باشه وقتی که انسان عقوبت‌های خدا رو جدی نمیگیره و خودشو میبری تو حاشیه امن از عقوبت الهی. این همونیست که جزء معاصی کبیر است که شمردند که نباید این چنین بشه. این تصور رو باید گذاشت کنار. ما با خدایی مواجهیم که او رو میابیم این همه نعمتها، و گاهی هم دیدیم که این نعمتها رو سلب میکنه، گاهی هم دیدیم که مبتلا می کند افراد رو درد و رنج و گرفتاری و مشقت، و در درجات متفاوت اونها رو گرفتار می کنه. یک گرفتاری هم بالاتر از اینه و او اینه که خدای متعال از بعضی ها که نعمت هدایت رو به اونها داده این نعمت رو پس می گیره. یه دفعه اینا میشن یه آدمی در اوج شقاوت، در اوج شقاوت. امیرالمومنین علیه السلام فرمود کان زبیر منا اهل البیت. زبیر خودمونه بود، از ما بود، تا وقتی که اون بچه خبیثش عبدالله به دنیا نیامده بود. این بچه وقتی به دنیا اومد سبب شد که زبیر از ما فاصله گرفت. یه رشادت های زبیر کرده تو جریان دفاع از امیرالمؤمنین و پیامبر خدا که خیلی از اصحاب تو کارنامه شون این دفاع ها نیست، خیلی هاشون نیست، توجه کردید؟ اما نعمت هدایت از او سلب شد. این یه عقوبت الهیه. حالا تا چه برسه به اون طرف تو عالم برزخ و قیامت؟ نه در دنیا، نه در عقبا، نه در برزخ، نه در قیامت، هیچ جا نباید خودمون رو ایمن بدونیم. همیشه باید خودمون رو در معرض این بدانیم که ممکنه خدای متعال از من این نعمت هدایت رو سلب کنه و من رو به خاطر گناهانم مجازات بکنه. میگه تو فلان نگاه حرام رو کردی، محبت حسین علیه السلام ازت میگیر. بله نمیشه. یه آقای دو همی شهر تهران حدود 83-84 سالش بود، تو حتی کارای خیریه هم بود، چند روز حدود یه هفته موندن به مردن تو اینجا، این آدم امام حسینی چنین چنان منکر همه چی شد و به درک واصل شد. این احتمال در مورد من فائق نمیره. چرا نمیره؟ ولی در مورد شما نمیره، چون شما جلسه ابو حمزه شرکت میکنید، چون تو مجلس امام حسین. انشالله که اینطور نشه، ولی امنیت وجود نداره. همیشه باید ما حواسمون باشه که آنچه که داریم عنایت خداست فعلا به ما، به برکت اغماز ولی عصر علیه السلام. خیلی از بدیای ما رو نمیبینه حجت خدا، یعنی نه اینکه نمیبینه، نادیده میگیره، میبیند و نادیده میانگارد. بابت هر کدام از اینا بخواد گوش من بپیچونه، میپیچونه. من خودم رو در این استحقاق و در این معرض ببینم که خودش یه توفیق الهیه، این یه نکته است که منو از ایمنی از مکر الهی فاصله داده. وگرنه من اگه بگم من در رتبه ایم که این چیزها به من نمیرسه، خودم را ایمن از مکر خدا دونستم. لذا تو دعاهای ما، تو دعای ابو حمزه مکرره، گاهی شما میبینید توی اوجی از خدا یه درخواست میکنی که دیگه خیلی گویا با خدا رابطت ویژه است، اما یه دفعه میای خودتو میبری قعر جهنم، یه خدای نکنه من اونجا بشم، من از اونجا نجات بده. این وضعیت برای کسی که خداشناس واقعی باشه به صورت دائمی باید باشه و یه وقتی ما ازش فاصله نگیریم. عرضم تمام. امشب قرار است که بریم در خانه زین العابدین امام سجاد سید البکائین، اون بزرگواری که اونقدر میگریست که گریه او وقتی اطرافیان او را هم که او اونها هم میگریستن، اونها هم گریه میکردن بعد از کربلا، به قدری طولانی شد که وقتی به آقا گفتند یا آقا بس کنید دیگه، دیگه بس، شما آب میبینید گریه میکنید، عذاب میبینید گریه میکنید. کنیز حضرت میگه روزها که روزه بود به هنگام افطار بعد از نماز عشا من یه ظرف آب و یه ظرف غذا میوردم، همین که میذاشتم جلوی حضرت و کانه ینظر الی الماء و هو یبکی، نگاه که آب میکرد گریه میکرد، اونقدر گریه میکرد قطرات اشک او درون همین کاسه آب میریخت، نگاه به قضا میکرد گریه میکرد. فرمود قتل ابن رسول الله عطشانا، پسر دختر پیغمبر رو با لب تشنه شهید کردن. نگاه به قضا میکرد میفرمود قتل ابن رسول الله جائعا، با شکم گرسنه سر از بدن او جدا کردن. آجان بس کنید. فرمود یعقوب یکی از پسرانش از دیدگانش دور شد، میدانست این فرزندش زنده است، ولی اونقدر گریست تا دیدگان او نابینا شد. ولی من در یک نیم روز، در یک روز 18 نفر از عزیزان خودم رو دیدم که در صحرای کربلا اونها رو پرپر کردن. سهل ابن سعد ساعدیه میگه آمدم روز اول ماه سفر در شهر دمشق، دیدم مردم لباس نو پوشیدن، شادی میکنن، دف میزنن، کف میزنن، پرسیدم چه جشنیست در این شهر که من بیخبرم؟ گفتند یزید خارجی کشته و اهل بیت او رو اسیر کرده و وارد شهر کرده، ما به این جهت جشن گرفتیم. گفتم خارجی کیه؟ گفتند حسین ابن علی ابن علی. رفتم دم دروازه ساعت، مواجه شدم با سرهای بریده‌ای که بر سر نیزه ها. جلوتر رفتم دیدم زین العابدین با قل جامعه دسته ها به گردن مبارک اون حضرت رو بستن بر روی شطور. آمدم سلام کردم، عرض داشتم یا ابن رسول الله، من از اصحاب جدتون رسول خدا هستم، چه کمکی میتوانم بکنم؟ به من فرمود پول همراه تو هست؟ عرض داشتم بله. فرمود برو به این نیزه دار بده یا این نیزه ها رو جلوتر ببرن یا عقبتر، آخه مردم به خاطر نگاه به این نیزه ها و به این سرهای متحر دارن نوامی سما اهل بیت رو بردن نظاره خودشون قرار میدن. میگه رفتم این کار رو انجام دادم و برگشتم، عرض داشتم یا ابن رسول الله فرمایش دیگری دارین؟ فرمود پارچه همراه تو هست؟ عرض داشتم بله یا ابن رسول الله. فرمود این زنجیری که به گردن من هست آفتاب بر او خیلی شدید میتابه، گردن من را آزار میده، پارچه را زیر او قرار بده. میگه همین که من زنجیر رو برداشتم دیدم خون تازه از گردن صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله.